ساعت 12 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای بشار اسد آخرین پایگاه داعش در هومس را به تصرف خود درآوردند. چین خواستار حل بحران کره شمالی از راه گفتگو شد. و مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ از پاکستان خواست از حمایت طالبان به طور کامل دست بردارد. با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما باشید. ارتش سوریه روز شنبه آخرین پایگاه گروه داعش را در استان هومس به تصرف خود درآورد تا مسیر حمله به اعضای این گروه را در شرق سوریه هموار کند. شهر السخنه در 70 کیلومتری شمال شرق باستانی پالمیرا آخرین شهری است که در مسیر دیر الزور قرار دارد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرد نیروهای دولتی سوریه پس از حمله سنگین توپ خانه‌ای و با پشتیبانی هوایی روسیه توانسته است این شهر را از نیروهای داعش باز پس بگیرد. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی سوریه از محاصره شدن شهر سخنه از سه طرف توسط نیروهای ارتش سوریه خبر داده است. وزیر خارجه چین روز یکشنبه با وجود حمایت از وضع تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه کره شمالی تأکید کرد که برای حل این وضعیت بحرانی نه تنها تحریم بلکه گفتگو نیز امری حیاتی است. وانگ ای وزیر خارجه چین در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه آسان در مانیل اتخاذ روش‌های دیپلماتیک و صلح‌آمیز را برای اجتناب از تنش‌ها ضروری دانست. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آرا تحریم‌های تازه‌ای را علیه کره شمالی به آزمایش‌های موشک‌های بالستیک میانقاره‌ای این کشور در ماه میلادی گذشته تصویب کرد. انتظار می‌رود در پی این تحریم‌ها یک سوم درآمد سالانه 3 میلیارد دلاری کره شمالی کاهش یابد. ژنرال هربرت مک‌مستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، از دولت پاکستان خواست به حمایت از گروه طالبان به طور کامل پایان دهد. ژنرال مک‌مستر روز شنبه همچنین از اتخاذ تصمیم‌های جدید درباره افغانستان از سوی دونالد ترامپ خبر داد. آقای مک‌مستر گفت رئیس جمهوری آمریکا به وضوح اعلام کرده که برخی در منطقه باید رفتارشان را تغییر دهند. وی تاکید کرد به رغم اینکه پاکستان در نبرد با طالبان دچار صدمات زیادی شده، اما اقداماتش علیه طالبان را به گفته او گزینشی انجام داده است. پیشتر شماری از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان نیز پاکستان را متهم کرده بودند که با حمایت از طالبان موجب ادامه خونریزی‌ها شده است. وزارت دفاع آمریکا با ارائه طرحی به دولت دونالد ترامپ توصیه کرده محموله‌ای از جنگ افزارها به ارزش 50 میلیون دلار را در اختیار اوکراین قرار دهد. به گزارش شبکه آمریکایی NBC، طرح پنتاگون همینک برای تصمیم گیری نهایی به کاخ سفید فرستاده شده است. اما همطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، روز گذشته مراسم ادای سوگند یا تحلیف حسن روحانی به عنوان 12th رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این مراسم که رسمی برگزار شد، حاشیه‌هایی نیز به همراه داشت. همراه هستیم با همکارم فرین آسمی در استودیو تا این خبرها رو به صورت مفصل‌تر و جزئی‌تر دنبال بکنیم. فرین، ظاهراً عکسی که به صورت سلفی برخی از نمایندگان با خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گرفتن خبرساز بوده و واکنش‌هایی در پی داشته. آخرین جزئیات در این باره چی است؟
بله حسن، واکنش‌های زیادی داشته، از جمله فرج الله رجبی نماینده شیراز در کانال تلگرامش بابت گرفتن سلفی با خانم موگرینی عذرخواهی کرده. این کار خیلی واکنش داشته، از جمله صادق خرازی مؤسس حزب ندای ایران و سفیر سابق ایران در فرانسه در اینستاگرامش نوشته که کاش مجلس یک واحد آموزش پروتکل رفتار و اخلاق اجتماعی برای نمایندگان تدارک میدید که وجاهت نمایندگان به گفته آقای خرازی دستمایه نقد قرار نمی گرفت. تعدادی از هنرمندان و بازیگران سینما هم در اینستاگرام خودشون به این حرکت اعتراض کردند. بهنوش بختیاری، سارا خوینی ها و بابک برزوی از این دست هستند. از سوی دیگه علیرضا سلیمی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، سلفی گرفتن نماینده ها با خانم موگرینی رو نشون دهنده خودباختگی در برابر غرب خوانده و گفته که در صورت شکایت از رفتار این نمایندگان هیئت نظارت به مسئله ورود میکنه. آقای سلیمی همچنین گفته که فراکسیون امید باید در قبال این رفتار اعضای خودش موضع‌گیری بکنه و شأن مجلس الان با این کار زیر سوال رفته. جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس هم به تسنیم گفته که رفتار نمایندگان در شأن مجلس نبوده و هیئت رئیسه باید به این موضوع رسیدگی بکنه. آقای ابتهی همچنین گفته که هیئت رئیسه همون لحظه که که دید نماینده ها دارن سلفی میگیرن با خانم موگرینی باید بهشون تذکر میداده.
بله، عکسایی که منتشر شده در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف اینطور نشون میده که برخی از نمایندگان به خصوص با حالت‌های عجیب غریبی که نشستند، خانم موگرینی رو هدایت میکنن به سوی یکی از صندلی‌ها تا با ایشون عکسای دو یا چند نفره بگیرن. اما از این بحث‌های حاشیه‌ای که بگذریم، برسیم به کابینه. به عکس دفعه قبل، دوره قبلی، آقای روحانی دیروز که مراسم تحلیل برگزار شد فهرست وزرای پیشنهادی خودش رو اعلام نکرد. آخرین خبرها در این باره چی هست؟
بله، اعلام شده که آقای روحانی همچنان مشغول کار برای کابینه است. ایرنا به نقل از مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس گزارش داده که فهرست وزرای پیشنهادی آقای روحانی برای دولت 12 سه‌شنبه به مجلس ارائه میشه. باید توضیح بدم که از روزی که حسن روحانی فهرست وزرای پیشنهادی رو ارائه میده، نماینده‌ها 7 روز فرصت دارن که برنامه‌ها و ویژگی‌های این وزرای پیشنهادی رو بررسی بکنن. در این مدت وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر میشن، برنامه‌هاشون رو میگن. هر وزیر پیشنهادی 1 ساعت و 30 دقیقه فرصت داره که از برنامه‌های خودش دفاع بکنه. 2 نماینده موافق و 2 نماینده مخالف هم در مورد هر وزیر سخن میگن. یه خبری فارس داده، گفته که آقای روحانی میخواد که بعضی از افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت رو به عنوان وزیر معرفی بکنه، اما نماینده‌ها بهشون رأی اعتماد نخواهند داد. قبلا هم یه سری از نماینده‌ها در مورد گزینه‌های احتمالی برای وزرای کابینه ابراز نگرانی کرده بودن، گفته بودن به بعضی از افراد رأی اعتماد نخواهند داد، ولی خب همه اینها در حد شایعه و گمانه‌زنیه و هنوز فهرستی ارائه نشده.
اما همه خبرها که گفتی، مراسم تحلیف دیروز برگزار شده. یک نفر هست، آقای غلامحسین الهام، که گفته اصلا مراسم دیروز درست نبوده، قانونی نبوده، مخدوش بوده. موضوع چیه؟
آقای الهام گفته که خودش سخنگوی دولت آقای احمدی‌نژاد بوده، عضو سابق شورای نگهبان هست. در اینستاگرامش دیروز نوشته بود که به دلیل عدم حضور اکثریت اعضای شورای نگهبان، جلسه تحلیف آقای روحانی مخدوش بوده، ولی نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرده که از فقهای شورای نگهبان، علاوه بر اینکه آیت الله جنتی اونجا بوده، آیت الله مدرسی هم در مراسم تحلیف حضور داشته و بنابراین از 12 عضو شورای نگهبان 8 نفر در این جلسه حاضر بودند و قاعده اکثریت رعایت شده بوده و مخدوش نبوده این جلسه.
خیلی متشکرم فرین عاصمی همکارم که خبرها در مورد مراسم تحلیف و آخرین واکنش‌ها به این مراسم رو دنبال می‌کرد، همراه ما بود در استودیو. فرصت خوبی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شماری از شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
آقای رئیس جمهور، شما که سینه چاک اشتغال زنان هستید، آیا نمیدانید که اشتغال زنان باعث بیکاری مردان که نان‌آور خانواده هستند میگردد؟ پس بگویید مردان در خانه بنشینند و خانه‌داری و بچه‌داری کنند و زنان بر سر کار بروند و نان‌آور خانواده شوند.
برنامه تقابل بسیار برنامه جالبی هست و خیلی نکات رو داره برای ما رو میکنه. ما خودم همیشه فکر میکردم که اینا جنگ زرگری هست بین جناح‌های رژیم. خوشبختانه امکاناتی وجود داره که اینها رو ما چاپ میکنیم و میفرستیم برای دوستانمون در درون کشور که مشکل فیلتر دارن. دست و درد نکنه، خیلی برنامه جالبیه. براش باید خیلی زحمت کشته باشید، وگرنه تو زحمت نکشید خوبی نمیشه. موفق باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا. حیدر العبادی نخست وزیر عراق درخواست مقتدا صدر روحانی شیعی برای انحلال هشت شعبی شبه نظامیان مورد حمایت ایران را رد کرد. آقای صدر پیشتر در یک سخنرانی از نخست وزیر عراق خواسته بود هشت شعبی را منحل و اعضای این گروه شبه نظامی را در نیروهای دولتی ادغام کند. مقام های سیاسی و فرماندهان نظامی ایران حمایت تهران از تشکیل هشت شعبی و تجهیز آن را تایید می کند. درباره این خبر دقایقی پیش گفتگویی کردم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل دنیای عرب، و از او پرسیدم که انحلال یا رد انحلال که از سوی مقتدا صدر و حیدر العبادی در یک کشمکش به اون پاسخ داده شده تا چه حد واقعیت داره و آینده این گروه شبه نظامی چه خواهد بود. حبیب حسینی فرد:
به نظر میاد تا انتخابات پارلمانی سال آینده این گروه به موجودیت خودش ادامه بده، به خصوص مؤلفه‌های سیاسی پیدا بکنه برای شرکت در انتخابات. بدونیم که در حال حرکتن به این که ازش یک نیروی سیاسی در بیارن، اون هم با توجه به صف‌بندی‌های جدیدی که در آستانه انتخابات شکل گرفته. آقای العبادی یه مقدار مشکل داره که بتونه آیا این ائتلافی رو که الان حمایتش میکنه در مجلس عراق کماکان در دور آتی انتخابات یا مجلس جدید هم داشته باشه. به همین خاطر خب نسبت به هشت شعبی مطمئن تره که این نیرو به عنوان این نیروی سیاسی به خصوص که به اصطلاح حمایت یه سری از روحانیون هم پشت سر خودش داره در مجلس آتی به عنوان یک پایگاهی به حساب بیاند. ضمن اینه که خب آقای مقتدی صدر که این صحبت رو مطرح میکنه، اون هم به نوعی نگاه انتخاباتی داره با توجه به ائتلاف جدیدی که شکل داده. اینه که با آقای علاوی اون نخست وزیر قبلی که بیشتر سنی ها رو نمایندگی میکنه نزدیک شده و همچنین اقدامات دیگه که انجام داده، به نظر میاد که عمدتاً این کشمکش ها بر سر انتخابات و تضعیف نیروی طرف مقابل استش.
این توضیح رو بدم که احتمالا منظور شما انتخابات پارلمانی و همچنین استانی، یعنی مجالس استانی هستش که حدود 4-5 ماه دیگه، کمتر از 5 ماه دیگه قراره در سراسر عراق برگزار بشه. گمان میکنید اگر کشمکش رو به نظر شما اینطور که گفتید سیاسی هست، جنبه سیاسیش پررنگ‌تر هستش، نهایتا نقش ایران به خصوص از این بابت که ایران به شدت مخالفت کرده با منحل شدن هشت شعبی، نقش ایران در این انتخابات چگونه خواهد بود؟ یعنی دست بالا چه گروهی خواهد داشت؟ آیا گروهی که نزدیکتر به ایران هست یا اونی که فاصله داره؟
میشه گفت مسئله باز میمونه، یعنی با توجه به این صف‌بندی های جدید در نظر بگیریم که خب صرفا آقای مقتدی صدر نیست که امروز با آقای عبادی بیش از پیش فاصله گرفته، در جرد ائتلاف های جدیدی داره شکل میده، حتی به عربستان سعودی رفته. آقای عمار حکیم یعنی که از اعضای ارشد اون مجلس اعلای اسلامی عراق هم جدا شده و حزب جدید رو تشکیل داده، عمدتا با تکیه بر هویت ملی عراق تحت عنوان این که عراق باید پل همکاری باشه نه میدان جنگ، و حتی اون هم به نوعی یک سری سیگنالایی به نزدیکی یا عادی کردن رابطه با عربستان فرستاده. و خب ایران هم از این حرکت مقتدی صدر هم از حرکت آقای عمار حکیم با توجه به نیروهایی که پشت سر این هاست نگرانه. یعنی این نیست که بتونه صرفا با اتکا به هشت شعبی یا نیروهایی که پشت حزب الدعوه آقای مالکی، برخی از پایگاهایی که خود آقای عبادی داره، وقت اتکا به اینها کماکان این قدرت فائقه رو که در حاکمیت عراق داره ایران، یعنی دوستیایی که داره و نوعی دست بالا رو دارن دوستای ایران، این همچنان باقی بمونه. از این جهت به نظر میاد که انتخابات آتی چه سطح استانیش چه سطح پارلمانی سراسری به هر صورت این نگرانی رو برای ایران ایجاد کرده که موقعیت فعلیشو از دست بده، به خصوص که خب دیگه حضور نظامی ایران در کشور عراق با توجه به سرکوب شدن نسبی داعش هم یه مقداری از بین میره، اون امتیازی که داشت با این حضور نظامی هم یه مقدار زیر سوال رفته.
و آخرین سوال، گمان میکنید که گام بعدی ایران چه خواهد بود؟ به هر حال سرمایه‌گذاری سالهای متمادی، چه سرمایه‌گذاری نظامی چه انسانی، چه پشتیبانی‌های سیاسی از نیروهای موجود در عراق، گمان میکنید ایران تن بده به این خواسته گروه‌های سیاسی در عراق؟
ایران با توجه به امکانات و امتیازاتی که داره به لحاظ مرزی و اون جمعه بسیار حضور گسترده شیعیان در اون مناطق مرزیش، طبیعیه که یه مقدار دستش باز باشه، همچنان بهتر بتونه در قیاس با عربستان سعودی عمل بکنه، یارگیری ها را ادامه بده. ضمن اینه که خب ما میبینیم که یه مقدار مسئله جنبه بین المللی هم پیدا کرده، یعنی نیروهایی که با آقای العبادی هستن مثلا یا حتی آقای مالکی و اینها، میبینیم که این روزها بیشتر به سفرهای مسکو انجام میدن، یعنی تا حدود روسیه هم وارد این ماجرا شده و یه مقداری در همون صفی داره وای میشه که ایران وایساده، در حالی که خب در کنار آقای مقتدی صدر یا آقای علاوی و این نیروهای اینور بیشتر دارن خودشون رو با آمریکایی‌ها به اصطلاح هماهنگ میکنن یا حداقل تو حدودی حمایت آمریکا رو هم در خودشون دارن، در حالی که جناح مقابل هم تو که گفته شد ایران و روسیه و اینها دارن صف‌بندی‌هاشون رو تقویت میکنن. به همین اعتبار ایران همچنان یک سری امکانات داره، کارتایی داره که بیاد با امکانات مالی سیاسی و نظامی شقاقای جدید ایجاد بکنه، همه این کارتا رو به کار بگیره، ولی به نظر میاد دیگه روند شاید غیر قابل بازگشتی رو شکل دادن که لزوما دیگه با معاملات کلان در این سطحی که ما تا حالا دیدیم روند برنگرده و یه مقداری عراق بره به طرف اینه که خودش روی پای خودش وایسه به لحاظ شاکله سیاسیش و تعیین مسائل و منافع خودش.
با شنیدن دیدگاه‌های حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل دنیای عرب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
توی سر من یه آهنگ اومده که خواب شب از چشمم گرفته، چند تا کلمه به هم چسبیدن و یه آهنگ شاخ شکل گرفته. آهنگم قشنگ و شاده، بیت رقصیم که داره، شعر و قافیه‌شم جوره، شعرش از دلتنگی میگه، از یار چش قشنگی میگه، از خط قرمزا به دوره. تحریر میزنم با چه چه، شعر کلیشه‌ای بی سر و ته، فرمول طلایی داره. نیتته حاشیه هم نیتته، به من چه که اوضاع خرابه، من که زندگیمو دارم، کار و کاسبیمو دارم، مردمم که لطف دارن، مقاز مغازه دار، حتی خانومای خونه دار، همه سیدیامو داره. من دیگه الان یه سلبریتیم و همه جا میخوامن، شب و راست و رسانه هم و همه عکسامو میذارن، تو مهمونی ها با آهنگ من بزن و برقصه، تو ماشین ها باهاش دردر میکنن و همه چی ریلکسه، دیگه هنرمند فاخرم و همه حرمتمو دارن، تو همایش ها اونجا دو برام صندلی میذارن. جونم تفریح سالم تو چنته دارم، من اوقاتی مملو از شادی میارم، من خاک صحنه خوردم که تا اینجا رسیدم، من شما دیگه الان یه سلب حرم هست، به هیچ کس سلبریتیم و همه اینو میدونن، تو سالن میلاد کنسرت میذارم و همه باها میخونن، گوه بابای دردای جامعه و اخبار سیاسی، کارای من حتی شادترن از آهنگای لس آنجلسی، آره شاید من یه خاطورم ولی بی‌تعارف که نداریم، ما خاطوراییم که آهنگ شاد به خونه هاتون میاد.
بمونو ایرانو بگرد، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
واسه من بی مرزه، تا تا دلت میگیره دل من میلرزه. همه شهر رو خبر کردی تو، چشم جاده ها رو تر کردی تو، دختر شبای بارونی من کی میشه دوباره برگردی تو. تو که رفتی رفتم تا ته بیرونی، بیا رومم کن تو فقط میتونی، حرف سرگردونی حرف تنهایی نیست، وقتی غیر از قلبت واسه من جایی نیست. همه شهر رو خبر کردی تو، چشم جاده ها رو تر کردی تو، دختر شبای بارونی من کی میشه دوباره برگردی تو. هیچی توی زندگی نمیاد به جای تو، هنوزم دل واپسند واسه گریه های تو، حرف سرگردونی حرف تنهایی نیست، وقتی غیر از قلبه واسه من جایی نیست. همه شهر رو خبر کردی تو، چشم جاده ها رو تر کردی تو، دختر شبای بارونی من کی میشه دوباره برگردی تو.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Doesn't seem a fine, a place to suit my mind. از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 2420 725 970 30.
همین دنیایی که میگن داره